بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. چاله گل خواجه هستم در خدمتتان. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع برنامه امروز 24 آگوست. رستم رحمت‌زاده رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان داوطلب چهارم به کرسی پرزیدنت کشور بوده است. او وعده می‌دهد که از فراری مغزها پیشگیری می‌کند.
ما هنم کادرهایی که داریم آنها را از دست می‌دهیم. دیگر مملکت را افتخار کار نکنند، برای جمهوری خودمان، برای آبادی اقتصادی ملی فعالیت نمایند.
آیا با شماره زیادی نامزدها به مقام رئیس جمهوری رقابت واقعی شدید و معرکه گرمی برپا خواهد شد؟ اینکه مهاتما گاندی پیشوای مبارزه برای استقلال هندوستان در مزایده بر عوض بیش از 340 هزار دلار به فروش رفت.
وقتی من باری اول با صاحب عینک صحبت کردم، او گفت اگر این چیز ارزشی نداشته باشد آن را پرتاییم.
امروز رستم رحمت‌زاده رهبر حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان وارد رقابت انتخابات پرزیدنتی شد. اسم رحمت‌زاده با اسم نامزد در انجمن حزبی پیشبری گردید. در تاجیکستان حزب‌های سیاسی با تشکیل انجمن‌های خود یکی پای هم دیگر نامزدهایشان را برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی پیشبری می‌کنند. برگزاری انتخابات نوبتی در سنه 11 اکتبر تعیین گردیده است. بر اساس نقشه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی، نامزدها به مقام پرزیدنتی باید تا 15 سپتامبر ثبت نام گردند. امردین اولیموف امروز در انجمن حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان شرکت داشت و این گزارش را فرستاد.
نامزد به منصب پرزیدنت جمهوری
حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان نامزدی رهبر این حزب رستم رحمت‌زاده را که پیشتر با نام رستم قدرتوف معروف بود به مقام پرزیدنت پیشنهاد کرد. نامزدی رحمت‌زاده روز 24 آگوست در انجمن این حزب در دوشنبه اعلام شد.
در تمام دانشگاه‌ها
رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان گفت افزایش سرمایه گذاری به علم و اینواتسیا، اصلاحات جدی در نظام بانکی و بهتر کردن شرایط برای سرمایه گذاران از نقطه های اساسی برنامه پیش از انتخاباتی اش است.
0.015% بودجه به این خرجات می شود هر سال و در سرزمین ما با نقشه گرفتگی هستیم که همینا به 1.18% برسونیم. لیکن بعضی وزارت تشکیلات هایی که متصدی اجرایش همین هستند، این رو اجرا نکرده استودند و ما در برنامه خود پیشنهاد کرده استیم که در آینده ایلو بیوشت دستگیری یابد و ما هنم کادرهایی که داریم آنها رو از دست ندیم، دیگر مملکت رو رفته کار نکنند، برای جمهوری خودمان، برای آبادی اقتصادی ملی فعالیت نمایند.
رحمت‌زاده بار اول در انتخابات پرزیدنتی شرکت میکند، ولی دو دفعه وکیل مجلس نمایندگان انتخاب شده، حالا عضو کمیته ترتیبات حقوق مدافع و امنیت پارلمان است. باور دارد با برنامه پیشنهاد کردهش با دلخواه نامزد رقابت کرده میتواند.
در برنامه ما جبهه هستند که با رقابت کرده میتوانند، برای که آنها پیش از ما فوکس اساسی با مردم است، با بلند برداشتن سطح کمبیزاتی مردم است، برای کم کردن پرابلم خزایی که در اقتصاد ملی داریم و من باور دارم که یک قسم اون برنامه اون سمت اساسی که ما پیشنهاد میکنیم مردم آن را قبول میکنه.
این باری سوم است که حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان در انتخابات پرزیدنتی اشتراک میکند. در انتخابات پرزیدنتی سالهای 2006 و 2013 رهبری پیشین این حزب علیم جان بابایوف اشتراک کرده رأی کمتر به دست آورده بود. مسئولان این حزب خود را مخالفی سازنده و منتقدانش طرفدار حکومت مینامند. برخی از تحلیلگران میگویند رحمت‌زاده و سه داوطلب دیگری حزب‌های به اصطلاح مخالفی سازنده نامزدها به خاطر پررقابت نشان دادن انتخابات در تاجیکستان وارد کارزاری سیاسی شدند، ادعایی که نامزدها و جانبدارانشان رد میکنند.
گزارش امردین اولیموف بود. به همین ترتیب از 7 حزب سیاسی رسما ثبت نام شده در تاجیکستان تا امروز 4 تای آن اسم نامزدهایشان را برای شرکت در انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی اعلام کردند. جایز به تاکید است که از این میان 2 نفرشان سید جعفر عثمان‌زاده و عبدالحلیم غفوروف علاقه تجربه رقابت برای صاحب شدن به کرسی پرزیدنتی را دارند. هرچند عثمان‌زاده و غفوروف در سابقه‌های قبلی برای پرزیدنتی آواز کم را به دست آوردند، ولی در چند انتخابات پارلمانی همچون وکیل وارد مجلس نمایندگان شدند. همکارم میرزانبی خالق‌زاد این موضوع را پیگیری دارد و حالا با او صحبت میکنم. درود بر شما. آیا میتوان گفت که با این نامزدهای اکثرا تکراری مرکه انتخابات پرزیدنتی گرم میشود و عموماً برنامه نامزدها از چی عبارت است؟
تشکر شالو جان، بسیار سوال جالب. دیروز بر علاوه رحمتزاده حزب دموکراتی تاجیکستان رئیس خود سید جعفر عثمانزاده را همچون نامزد از حزب پیشنهاد کرد که همواره برای پشتیبانی از حکومت کنونی انتقاد می شود. حزب اگراری باشد نامزدی رستم لطیفزاده یعنی رئیس همین حزب و حزب سوسیالیست هم نامزدی رئیس خود عبدالحلیم غفاروف را پیشنهاد کرده است. لطیفزاده باری اول و غفاروف باری سوم از در این کارزار سیاسی وارد رقابت می شود. اگر برنامه لطیفزاده تامین امنیت دولتی، تحکیم مرزها و بهبودی سطح زندگی شهروندان باشد، از غفاروف که وعده داده است در دوشنبه مترو می سازد. اما وقتی غفاروف برنامه‌اش را در حضور ژورنالیست‌ها معرفی می‌کرد، پشت سرش عکس کلان امام علی رحمان اخویزان بود. تحلیلگران می‌گویند در تاجیکستان همه آن نفرانی که امروز کوشش می‌کنند به کارزار انتخابات وارد شوند، به خاطر پر کردن فضای انتخاباتی وارد می‌شوند. به قول آنها اکثر حزب‌های سیاسی کشور کیسگی هستند و هنگام معرکه‌های پیش از انتخاباتی هیچ تبلیغات جدی را به راه نخواهند ماند.
خب، رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان رحمت الله زویروف میگوید پیروانش طلب دارند که حزب در انتخابات نامزد پیشبری نکند. چرا؟
ببینید، این حزب هنوز برگزاری انجمن خود را اعلان نکرده است، ولی به گفته زویروف دو بخش ولایتی 15 سازمان شهری و ناحیوی همین حزب گفتند که حزب نباید در همین انتخابات اشتراک کند و سازمان‌های دیگری حزبی طلب کردند که انتخابات غیر قانونی و بایکوت شود. زیرا زویروف روزی 21 آوگوست در صفحه رسمیش در فیسبوک نوشت که 10 سازمان حزبش از احتمال پیشبری نامزدی رستم امام علی پسر بزرگ پرزیدنت امام علی رحمان به مقام پرزیدنتی نگرانی کرد و گفتند اگر نامزدی او پیشنهاد شود احتمال در کشور جنگ شهروندی سر زند. ولی زویروف دلیل و یا سبب این نوشتهش را نآورده است. چرا و برای چی؟
ضمناً به گفته تحلیلگران انتخابات نوبتی یک اینتریگه اساسی دارد. آیا در این مرکه مشاهده رقابت پدر و پسر امام علی رحمان با رستم امام علی خواهیم شد؟
ببینید، حزب خلق دموکراتی تاجیکستان که امام علی رحمان و پسرش عضو همین حزب هستند، تا کنون نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات در پیش ایستاده معلوم نکردند. این حزب و جانبدارانش هنوز به اظهارات رهبری حزب سوسیال دموکراتی واکنش نشان ندادند، چون که زویروف در اظهاراتش نوشته است که برخی از اعضای حکومت مخصوصا نسل کلانسال دستگاه حکومتی نیز به نامزد شدن رستم امام علی چندان راضی نیستند. رستم امام علی 33 ساله شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی تاجیکستان است که رسما نفر دوم در جمهوری به شمار می روید. یک تمایلی به نظر می رسد که احتمال وی جایگزین پدرش شود، اما اکثر تحلیلگران می گویند که در این نوبت هم امام علی رحمان وارد انتخابات پرزیدنتی می شود و همان سلسله سفرهای اخیری او به نواحی اطراف دوشنبه، بدخشان و کولاب و سغد را نمونه می آورند که یک برنامه پیش از انتخاباتیش بوده است.
اما با این وجود ما منتظر انجمن حزب خواهیم ماند که در اوایل ماه سپتامبر برگزار خواهد شد. تشکر برای صحبت. حالا یک آگاهی پیشنهاد شما بینندگان عزیز می شود و بعد آن درباره محاکمه قاتل 51 مسلمان در زلندیا نو و اینکه تاریخی گندی که بیش از 300 هزار دلار نرخ شده است صحبت میکنیم. مردی که مسئول کشتار 51 نفر در دو مسجد زلندیا نو در ماه مارس سال 2019 میباشد، نقشه کشیده بود که شماری هرچی بیشتری مردم را به قتل رساند. روز 24 آوگوست اسنای محاکمه در تالار دادگاه دو ستون ها در این باره تفصیل دادند. برنتون ترانت شهروند 29 ساله استرالیا، قتل 51 نفر، کوشش کشتار 40 نفر و حمله تروریستی در شهر کرایست چورچ را اعتراف کرد. ترانت با دستان بسته و لباس خاکستری در تن اثرات نزدیکان و وکیلان قربانی ها را میشونید. به قول شاهدان در سیمای او هیچ احساسی ظهور نمیکرد. احتمال ترانت به حبس ابد بدون امکان رهایی شرطی محکوم شود. دادگاه عالی این کشور تا آخر هفته روان حکم او را اعلام خواهد کرد. روز جمعه هفته گذشته یک عینک مهاتما گاندی قهرمان روح مبارزه برای استقلال هندوستان در مزایده بریتانیا به فروش رفت. غیر انتظاری تشکیل کنندگان مزایده خریداران این عینک در گوشه های مختلف جهان کم نبودند. صاحب این عینک نفری شد که صدها هزار دلار پیشنهاد نمود. ضمن هندوستان محض در زمان رهبری مهاتما گاندی در سال 1947 صاحب استقلال شد. اسکندر خواجه میرزاده موضوع را ادامه می دهد.
روز 21 آگوست در مزایده بریستول شرقی انگلیا عینک پیشوای مبارزه برای استقلال هندوستان مهاتما گاندی با مبلغ 260 هزار فوند استرلینگ یا خود بیش از 340 هزار دلار به فروش رفت. به قول کارمند مزایده اندریو ستو، عینک از سیم ساخته شده 100 سال پیش به امک تاجر امروزه آن تقدیم شده بود و در دوام 100 سال کسی در این خانواده فکر نمی کرد که عینک ارزشی دارد. وقتی من باری اول با صاحب عینک صحبت کردم او گفت اگر این چیز ارزشی نداشته باشد آن را پرتایید. ستو تخمین می کرد که عینک از 10 تا 20 هزار فوند استرلینگ به فروش می رود. او میگوید مزایده عینک طول 24 ساعت در اینترنت دوام کرد و خریداران زیادی از گوشه های گوناگون عالم برای دریافت آن تلاش کردند. بالاخره در صحبت تلفنی با ستو یک داوطلب آمریکایی نرخ بلندترین را پیشنهاد نموده است. گاندی سال 1869 به دنیا آمده، در دوام حیاتش از ایده مقاومت آسایشته بدون خشونت پشتیبانی کرده است. ما از همین افکار در مبارزه هندوستان برای صاحب استقلالی نقش کلیدی داشت. زادروز گاندی 2 اکتبر همچون روزی بین المللی مقاومت بدون خشونت جشن گرفته می شود. بسیاری ها گاندی را پدر ملت هندی می نامند. او همگی چند ماه پس از رهایی هندوستان از حکم بریتانیا در تاریخ 30 ینور سال 1948 از طرف یک افراطی هندو به قتل رسید.
در ابتدای برنامه خبری داوطلب کرسی پرزیدنت از حزب اصلاحات اقتصادی وعده داد که برای جلوگیری از فرار مخصوص از تاجیکستان تلاش می‌ورزد، اما به نظر می‌رسد که فعلا وضع برعکس است. یک دانشمند تاجیک می‌گوید بعد بازگشت از تحصیل در چین او را در جای کار پیشترش برقرار نمی‌کنند و حتی حکم دادگاه هم بر رهبری مؤسسه آنها تأثیری ندارد. جزئیات در گزارش مولانا رجب صوفی.
یکونیم سال شد من قانونشکنیوشو
جوهر امینوف دانشمند جوان تاجیک میگوید با گذشت بیش از یک ماه از صادر شدن قرار دادگاه نتوانسته است دوباره به جای کاری پیشینه‌اش در پژوهشگاه گیالوگیا و ساختمان به زلزله تاباور برگردد.
نوبسته از اون که نماینده های سود از دایرکتور اینستیتوت طلب نمودند که حلنامه را در دایره قانون اجرا نماید، دایرکتور اینستیتوت و حقوق شناسانش از اجرایش حلنامه سود سرکشی کردند.
دادگاه ناحیه شاه منصور پایتخت روز 7 ایول امسال قرار کرد که جوهر امینوف را در جای کار پیشینش برقرار کنند و با او جبران پردازند. این از کمترین حالت‌هایی است که یک شهروند در دادگاه به اداره دولتی غلبه می‌کند. جمشید امینوف میگوید برادرش با پیشنهاد پژوهشگاه گیالوگیا و ساختمان به زمین‌جوی تاباور برای بالا بردن تخصص به چین رفت، در آنجا 5 سال خواند و رساله علمی دفاع کرد، ولی در تاجیکستان از جای کار محروم شد. دایرکتور اینستیتوت گیالوگیا ساختمانی به زمین‌جوی تاباور و سیسمولوژی آکادمی علم‌های تاجیکستان پولاد میزادت گفت آنها از بالای قرار دادگاه به زینه بالای شکایت بردند. دایرکتور اینستیتوت در صحبت بدون میکروفون همچنین گفت به کار قبول کردن جوهر امینوف مشکل ندارد، اما این نفر میخواهد که او را به وظیفه رهبری کننده تعیین کنند. همچنین مدیر مؤسسه تحقیقاتی گفت برادران حجت برای تصدیق دفاع عنوان علمیشان در چین در دست ندارند، اما برادران امینوف ها این ادعای دایرکتور را رد میکنند و میگویند که آنها همه سندها را پیشنهاد کردند. این هم در حالی است که اخیراً وزارت معارف تاجیکستان به داوطلبان هشدار داد که در وقت انتخاب دانشگاه‌های چین احتیاط کار باشند، چون اخیراً رسانه‌های چینی از فریبکاری بعضی افراد خبر دادند که داوطلبان را به دانشگاه‌های موجود نبوده دعوت می‌کنند.
بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی در همین ثانیه ها به پایان میرسد. عزیزان فراموش نکنید فردا صبح بر وقت من همه شما رو با خبرای تازه در نوید بامدادی منتظر میمونم. تا اون دم خدا نگهداری هر یک شما.
خرج میشه خدمت به حال خیلی ارزان کرد دو سه سامان ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است رفتار
کنید. www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. حکومت آلمان گفت که به احتمال زیاد منعقد کرمل الکسی نوالنی در روسیه زهرآلود شد و به همین خاطر به هنگام بودوباشش در بیمارخانه برلین مورد حمایت قرار میگیرد. نوالنی بعد آن که در یک پرواز محلی خود را بد حس کرد و به بیمارخانه اومسک برده شد، روز 22 آگوست برای معالجه به برلین انتقال داده شد. طبیبان روس گفتند که او دچار خلل دارشوی متابولیکی شده است، ولی یاوران نوالنی گفتند که احتمالاً بعد نوشیدن چای در فرودگاه تومسک پیش از پرواز به مسکو او زهرآلود شد. سخنگوی انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت که احتمالاً نوالنی زهرآلود شده است. شتفان زایبر در صحبت با مطبوع در برلین روز 24 آگوست گفت که احتمالاً کسی نوالنی را زهرآلود کرده است. یک مقام آلمانی حالت نوالنی را سنگین ولی معتدل ارزیابی کرد. در همین حال سردختور بیمارخانه شهر اومسک منطقه سیبیری روسیه گفت کارمندان طبی در قضیه مراقبت از رهبری مخالفان الکسی نوالنی تحت فشار قرار نداشتند. الکسی مورخوفسکی رئیس بیمارخانه یاری تجلی رقم 1 شهر اومسک گفت
الکسی نوالنی در حالت بیهوشی آورده شد. بیمارخانه رقم 1 با تلاش و زحمت زیاد جان او را نجات داد. این واقعیت بی‌بحث است.
نوالنی 44 ساله با آلمان در یک هواپیمای اضطراری طبی انتقال یافت. یکا بیزل مؤسسی سینما فوپیس فاوندیشن که هواپیما را پیشکش نمود در مصاحبه با نشریه بیلد اظهار امیدواری کرد که نوالنی به‌زودی شفا می‌یابد. سازمان انرژی اتمی ایران گفت که ترکش در مؤسسه کلیدی هسته‌ای کشور در ماه ایول نتیجه یک خرابکاری بود. بهروز کمالوندی سخنگوی این سازمان در مصاحبه با تلویزیون دولتی العالم روز 23 آگوست گفت که ترکش در مؤسسه اتمی نتانس نتیجه فعالیت‌های خرابکارانه است و مقامات امنیتی در فرصت معین جزئیات مربوط به سبب‌های این حادثه را شرح خواهند داد. ایران گفت که سبب سرزدن ترکش روز 2 ایول معلوم است، ولی با دلیل‌های امنیتی از شرح جزئیات خودداری می‌کنند. درباره ترکش مذکور خبر و شایعه‌های مختلف نشر شد و احتمال یک توطئه بودن این ترکش بارها صدا داده است. تحلیلگران تخمین می‌کنند که در پشت این حادثه اسرائیل و یا ایالات متحده آمریکا بوده می‌توانند و هدفشان به هم زدن فعالیت‌های هسته‌ای تهران می‌باشد. کمالوندی در صحبت‌های خود نگفت که تا کجا خرابکاری نتانس کاری دست داخلی و یا بیرون است. نتانس یک مرکز غنی‌سازی اوران در ایران است و تحت نظارت آژانسی بین‌المللی انرژی هسته‌ای می‌باشد. یک یاوری سابقه‌دار و با نفوذترین پرزیدنت دونالد ترامپ کلی ان کونوئه اعلان کرد که آخر ماه آگوست کاخ سفید را ترک میکند. کونوئه در هفته های اخیر انتخاباتی پرزیدنتی سال 2016 مشاور ارشد انتخاباتی ترامپ شد و بعد پیروزیش در انتخابات مشاور کلان پرزیدنت گردید. ترک مقام کردن کونوئه در حالت کنونی برای ترامپ نامناسب است، چون از 24 آگوست رقابت های انتخاباتی او با نامزد دموکرات ها جو بایدن شروع خواهد شد. کونوئه قرار است هفته جاری در انجمن حزب جمهوری خواه صحبت کند. در نامه استعفایش روز 23 آگوست کلین کونوئه گفته است که میخواهد در کنار چهار فرزندش باشد. همسر او جورج هنوز بعد انجام معرکه انتخاباتی سال 2016 ترامپ را انتقاد کرده به یک منعقد شدید لحن پرزیدنت تبدیل شده بود. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو سفری 5 روزه‌اش به خاورمیانه را از اسرائیل شروع کرد. هدف سفر عادی شدن روابط اسرائیل با امارات متحده عرب است تا که دیگر کشورهای عربی هم عین کار را بکنند. پومپئو در دفتر کاری نخست وزیر اسرائیل با بنیامین نتانیاهو ملاقات کرد. اسرائیل و امارات متحده عرب روز 13 آگوست درباره سرگیری پره روابط دیپلماتیک میان دو کشور خبر دادند. این سازش با میانجیگی ایالات متحده آمریکا حاصل شده است و یکی از شرط‌ها وعده اسرائیل برای بازداشته شدن نقشه های اشغال بخشی از کرانه های غربی می باشد. این نخستین بار است که امارات متحده عرب به عنوان یک کشور از خلیج عرب با اسرائیل روابط پره دیپلماتی برپا می کند و سیومین کشور عربی است که با اسرائیل روابط فعال دیپلماتی دارد. از این تحولات چند دولت خلیج ستایش، ولی ایران، ترکیه و فلسطینی ها انتقاد کردند. روسیه مسئله دوباره باز کردن پروازها به 7 کشور خارجی از جمله فرانسه، ونگریه، مالتا، قبرس، اردن، مصر و چین را بررسی میکند. نشریه ایزوستیا روز 24 آگوست با تکیه به منبعهایش در مقامات ساحه هوانوردی نوشت که در جلسه های ستاد اضطراری روساویاسیا و روسپاتریبنادزور روز 18 آگوست به مقامات سپاریش داده شد که امکان باز کردن راههای هوایی با این کشورها حل و فصل شوند. رادیو سوابودا میگوید که در ستاد اضطراری خبری باز کردن راههای ارتباطی نو را تصدیق نکردند. نماینده نهاد گفته است که فعلا قرارهای نو درباره باز شدن پروازهای بین المللی الوهگی با کشورهای خارجی قبول نشده است. ایزوستیا مینویسد قرار میتواند روز 25 آگوست آماده و در جلسه ستاد اضطراری اعلان شود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که مسئولانش خود را مخالف سازنده و منتقدان طرفدار حکومت می‌نامند، روز 24 آگوست نامزدی رهبری حزب رستم رحمتزاده را به مقام پرزیدنتی پیشنهاد کرد. انتخابات نوبتی پرزیدنتی در تاجیکستان 11 اکتبر امسال برگزار خواهد شد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. رهبر حزب اصلاحات اقتصادی روز دوشنبه گفت هدفش کم کردن کم‌بضاعتی و رشد اقتصاد است، اما عین زمان از کار حکومت کنونی ستایش کرد و گفت میخواهند رشد اقتصاد را سالانه به 10% رسانند. رستم رحمتزاده هدف دیگرش را اصلاحات در نظام بانکی دانست. رئیس حزب اصلاحات اقتصادی گفت افزایش سرمایه گذاری به علم و اینوواسیا، اصلاحات جدی در نظام بانکی و بهتر کردن شرایط برای سرمایه گذاران از نقطه های اساسی برنامه پیش از انتخاباتیش است. رحمتزاده همچنین از نظام فعلی اندازبندی در تاجیکستان انتقاد کرده گفت
ما باید فضای اینستانلی درست تشکیل کنیم، قانونهای قبول کنیم، شرایط قبول کنیم که اینوستورها مبلغزورهای خارجی آمده در اینجا چکار کنن، مبلغزوری کنن. گرانی انداز آنها بسیار وزمین است، 83% از گرانی اندازی ما.
رستم رحمتزاده بار اول در انتخابات پرزیدنتی اشتراک میکند، ولی دو دفعه وکیل مجلس نمایندگان انتخاب شده، حال عضو کمیته ترتیبات حقوقی، مدافع و امنیتی پارلمان است. در انتخابات پرزیدنتی سالهای 2006 و 2013 رهبری پیشین این حزب عالمجان بابایف اشتراک کرده رأی کمتر به دست آورده بود. به این ترتیب از 7 حزب سیاسی تاجیکستان تا کنون نامزدهای حزب اگراری، سوسیالیستی، دموکرات و اصلاحات اقتصادی معلوم شدند. حزب اگراری نامزدی رستم لطیف‌زاده، حزب سوسیالیستی نامزدی عبدالحلیم غفاروف و حزب دموکرات نامزدی سید جعفر عثمان‌زاده را پیشنهاد کردند. برخی از تحلیلگران میگویند این نامزدها به خاطر پررقابت نشان دادن انتخابات در تاجیکستان وارد کارزار سیاسی شدند، ادعایی که نامزدها و جانبدارانشان آن را رد میکنند. کارشناسان میگویند در انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر نمیتوان منتظر یگان سورپرایز شد. پرویز ملاجانوف تحلیلگر تاجیک در این باره گفت
من فکر میکنم که یگان چیزی یگان سورپرایز ما نباید انتظار کنیم، یعنی معلوم است که نتیجه انتخابات معین است. رقیب جدی وجود ندارد برای شخصی که از طرف حکومت در انتخابات اشتراک خواهد کرد.
قرار است حزب‌های کمونیست و خلق دموکراتیک تاجیکستان در اول ماه سپتامبر نامزدهای خود را پیشنهاد کنند. در این میان حزب مخالف سوسیال دموکراتی تاجیکستان هنوز زمان برگزاری انجمن خود را اعلان نکرده است. رحمت الله زائروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان روز 21 آگوست گفت جانبدارانش مقابل اشتراک حزب در انتخابات پرزیدنتی هستند. این انتخابات ششم پرزیدنتی در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان است. از سال 1994 به این طرف در 4 انتخابات پرزیدنتی امامعلی رحمان رئیس جمهوری کنونی پیروز شده است. ناظران کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل به انتخابات‌های گذشته در تاجیکستان بهای مثبت دادند، ولی ناظران سازمان و کشورهای غربی این انتخابات‌ها را شفاف دموکراتی و عادلانه اعتراف نکردند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ارناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ارناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در شهر مینسک نشست مطبوعاتی رهبریت شورای هماهنگساز مخالفان با هدف تشکیل مذاکرات آید به انتقال قدرت و حل بحران سیاسی برگزار شد. آخری تحولات بیلاروس در گزارش من میرزا نبی خالق‌زاد. روز 24 آوگوست در نشست مطبوعاتی اعضای شورای هماهنگساز مخالفان بیلاروس موضوع انتقال قدرت و حل مسالمت آمیز بحران سیاسی این کشور بررسی شد. بخش بیلاروسی رادیو آزادی میگوید اعضای شورا تاکید کردند که این تشکل یک سازمان شهروندی بوده، هدفش انتقال قدرت میباشد. ماریا کالیسنیکووا یک فعال مخالفان و عضو شورای هماهنگساز در این نشست گفت:
برای همه ما این واقعیت است که کشور بیلاروس دیگر شد. حکومت بیلاروس باید در فکر راه حل باشد و مجبور می شود که با ما مکالمه بکند.
نشست مطبوعاتی شورای هماهنگساز در روزی برگزار شد که مقامات در بیلاروس دو عضو آن را در بیرون کارخانه تراکتورسازی مینسک بازداشت کردند. در همین حال آژانس خبری بلسد گزارش داد که یک عضو دیگر شورای هماهنگساز، حقوقشناس لیلیا ولاسوا، روز 24 آوگوست برای بازپرسی به کمیته تفتیشات بیلاروس دعوت شد. شورای هماهنگساز خبر داد که اولگا کوولکووا و سرگی دیلیفسکی صبح 24 آوگوست بازداشت و در تشکیل نمایش‌های غیرقانونی اعتراضی در کارخانه تراکتورسازی مینسک عیبدار شدند. دیلیفسکی خود کارگری کارخانه تراکتورسازی و یک منقد شدید اللحن پرزیدنت الکساندر لوکاشنکو در برابر مورد توجه زیادی رسانه‌های بین المللی قرار گرفتنش تحت فشار زیادی پلیس محلی می باشد. یک شریک کوالکووا دنیس سادوفسکی برادی آزادی گفت که پلیس شورای هماهنگساز را آگاه کرد که این دو نفر در چارچوب یک پرونده ماموری بازداشت شدند و به احتمال زیاد جریمه بندی خواهند شد. بازداشت این نفران روز بعدی آن صورت گرفت که بیش از 100 هزار اعتراضگر به کوچه‌های شهر مینسک برآمده در نمایش‌های اعتراضی ضد لوکاشنکو اشتراک کردند. این یکی از آخرین نمایش‌های اعتراضی ساکنان محلی بود که از غالب انتخابات پرزیدنت اعلان شدن لوکاشنکو در روز 9 آوگوست ناراضی می‌باشند. اعتراض‌ها با وجود سرکوب بی‌رحمانه مردم از جانب پلیس و حضور زیاد نظامیان در مینسک و هم هشدارهای اخیر ارتش بیلاروس تا رفت سرادم می‌گذرند. دیلیفسکی گفت وقتی دید که اعتراضگران زیاد در بازداشتگاه پلیس شکنجه و اذیت شدند، کارمندان شرکت عظیم تراکتوربرانی به شرکت در اعتراض‌ها تشویق کرد. در هم‌آوازی با او صدای کارمندان این کارخانه انتخابات نو و آزادی زندانی های سیاسی را تقاضا کردند و دیلیفسکی یک رهبر حرکت اعتراضگران شد. لوکاشنکو در 26 سال رهبریش با ناراضیت بی سابقه مردمی روبرو شده است. روز 21 آوگوست دیلیفسکی و وکیل تیخانوفسکی ماکسیم زناک به قرارگاه کمیته تفتیشات بیلاروس در رابطه با پرونده جنایی علیه شورای هماهنگساز و اتهام تلاش غصب غیرقانونی قدرت دعوت شدند. این حادثه بعدیان رخ داد که 21 آوگوست زنک در یک عریضه‌اش با نام دادگاه عالی بیلاروس خواست که با دلیل تقلب سرتاسری انتخابات نتیجه های آن بیکار کرده شوند. لوکاشنکو از نظامیان کشور خواست که در حالت آماده باش قرار بگیرند و این تصمیم و نگرانی ها از احتمال سرکوب های بی‌رحمانه اعتراض های خیابانی را به بار آورد. لوکاشنکو در روزهای استراحت اخیر اینچنین گفت که شروع از 24 آوگوست کارخانه های صنعتی را که در اعتراض ها اشتراک می کنند می بندد. زمان این کارخانه ها جانبداران او بودند. آژانس ریا نوست روز 22 آوگوست در نقل قول از لوکاشنکو نوشت: اگر کارخانه کار نمی کند پس از روز دوشنبه به درش قلف زنید، بگذار بسته شود. او افزود: مردم آرام می شوند و ما تصمیم می گیریم که چه کسی را به کار دعوت کنیم. لوکاشنکو اظهار امیدواری کرد است که در صورت همه گونه ائتلاف با اعتراضگران در بیلاروس، سازمان پیمان امنیت دست جمعی به رهبری روسیه از او حمایت می کند. در شهر ویلنیوس پایتخت لیتوا روز 24 آوگوست سویتلانا تیخانوفسکای رهبری مخالفان و نامزد انتخابات پرزیدنتی بیلاروس با معاون کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا استفان بیگان ملاقات کرد.
اینترفاکس می نویسد که بیگان در این ملاقات پشتیبانی ایالات متحده را از مردم بلاروس بیان کرده تاکید نمود که آینده این کشور در دست خودش است. تیخانوفسکی برای حل مصالحت آمیز بحران اطراف انتخابات بحث برانگیز پرزیدنتی اظهار آمادگی کرده است. بیگان گفته است که روزهای 25 و 26 آوگوست در سفر به مسکو وضع بلاروس را با مقامات روسیه بررسی می کند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
گرگه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، با این سؤال بی جواب پناه به آینه میبرم، خیره به تصویر خودم، میپرسم از کی بگذرم، یه سوی این قصه تویی، یه سوی این قصه منم، بسته به هم وجود ما، تو بشکنی من میشکنم. گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم.
گرفتن 34 ساله در تاجیکستان میگوید مراجعت های به تکرارش برای گرفتن سرپناه در پایتخت دست کم 7 سال باز به جواب مونده است. در شهرداری دوشنبه به شهناز دولتمیرو گفتند نامش در نوبت خانه هست و هر وقت امکان دست داد صاحب منزل خواهد شد. حالا او با یگانه دخترش و با 340 سومونی نفقه معیوبی موقتا در بیمارستان زندگی میکند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرویناز روحلوی را میکنم. شهناز دولتمیرو میگوید پیشنهاد زیستن در خانه پیرانسالون را در شهر تورسونزاده رد کرده است چون محیط آنجا برای کمک مساعد نیست. او آخری هفته گذشته در صحبت ویدیوی با رادیو آزادی گفت 10 سال پیش ازدواج کرده بعدن جدا شد، اما از آن نکاح یک دختر دارد که حالا در صف سوم مکتب اینترنت میخواند. دولتمیرو معیوب مادرزاد است و از دست محروم بوده در 2 سالگی از یک پای روان هم مانده است. سببش به گفته او این بوده است که هنگام نادرست گذراندن سوزندارو پای دیگر انکشاف نیافت. و این تنها درد نیست که او سالها باز به دوش خود گرفته میگردد.
من وقتی که از مادرم تولد شدم، مادرم دید که من معیوب هستم، مرا گرفت پرتو.
با گفته شهناز دولتمیرو او مکتب را در شهر حصار ختم کرده بعدن به آموزشگاه معیوبان رفته است.
مرا گرفتن جا کردن تا جای پیرانسالا که این بچه یتیم یگان کس ندارد، پدر و مادر ندارد، مرا بردن در جای پیرانسالا ماندن. وقتی در سطور و منور مرا گرفتن در بوغالتر مرا داخل کرد که بخونه یا چی شوینده. من خوندم تمام کردم، با کور کردم کم ترک دیدم که پام بزیب شد، زورم اومد دیگه نتونستم، با فرزندار شدم.
اسدالله ذکر خدایف رهبر اتحاد ملی معیوبان تاجیکستان میگوید که از وضعیت شهناز دولتمیرو آگاه است، اما چاره بجز انتظار بودن ندارند. با گفته همصحبت ما این مادری تنها در صورت پیدا کردن سرپناه میتواند زندگی خود را با هنری دو زندگی و محاسبه تامین کند.
مقامات های دولتی منزل استقامتی نمیسازند، درست؟ اصلا سکتور خصوصی است. اگر امکانیتی خانه دادن هم از هیچ خانه دادن هم نباشد، همون در وقتی جدا کردن پیتای زمین خوب میشد که همون جوانان و شخصان معیوبیت داشته در چی باشن، در روی خط اول باشن. یعنی
شهناز دولتمیرو و قهرمانی گزارش ما میگوید حداقل در یگان خوابگاه هم جای دهند راضی است، ولی نمیخواهد در خانه پیرانسالون بماند. تحلیلگران میگن در دوران شوروی پیشین برای بی‌سرپناه نموندن از سوی دولت برای این گروه آسیب‌پذیر برنامه‌های ویژه عملی میشد و آنها بعد از بیرون شدن از پرورشگاه در مسئله شغل و منزل امتیازها داشتند. اما اکثر ختم کرده های امروزه مکتب اینترنت ها و آنهایی که به کس موندن از مشکل منزل زیست اذیت میکشند و نمیدانند با این مشکل خود به کجا مراجعه کنند. در تاجیکستان با گفته مقامات رسمی مثل شهناز دولتمیرو حدود 160,000 افراد دارای امکانات محدود به سر میبرند. مسئولان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی میگن معیوبان از امتیازهایی که دولت معین کرده است برخوردار هستند، اما خود معیوبان امتیازهای پیش بینی شده را ناکافی میشمارند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مقامات محلی در ولایت بدخشان افغانستان میگویند که گروه طالبان مانع شرکت ده ها دختر دانش آموز در آزمون یا امتحان داخل شوی و دانشگاه ها شدند. با گفته آنها دختران داوطلب در ناحیه های مایمای و نسایی درباز از حق اشتراک در این امتحان محروم شدند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. عبدالسمه عبدیار رئیس معارف ولایت بدخشان به رادیو آزادی گفت که قرار بود روز جمعه دختران داوطلب از ناحیه های نوسی و مایمی برای شرکت در امتحان به ناحیه شکی بروند، ولی طالبان مانع سفر این دختران شدند. رئیس معارف ولایت بدخشان افزود دخترانی که از مایمی میخواستند در امتحان اشتراک کنند، طالبان به آنها اجازه اشتراک ندادند. با گفته او در ولسوالی نوسی، منطقه‌ای که تحت نظارت گروه طالبان است، در حدود بیش از 200 دختر از اشتراک در آزمون در این ناحیه باز ماندند. شماری از ساکنان ناحیه مایمی درواز بدخشان میگویند که گروه طالبان مردم را تهدید کردند که اگر دختران در آزمون شرکت کنند باید جریمه پردازند. نظر محمد رئیس شورای رشد ناحیه امامیه میگوید که گروه طالبان برای شرکت هر دختر در آزمون 40,000 افغانی معادل $500 جریمه تعیین کردند. از سوی دیگر دخترانی که از شرکت در آزمون محروم شدند از حکومت افغانستان خواستند که زمینه اشتراک در این امتحانی سرنوشت ساز برای آنها را فراهم سازد. کامبیز قربانی رئیس ناحیه مایمی در صفحه فیسبوک خود نوشته است که تنها 184 دختری داوطلبی شرکت در آزمون از این ناحیه در پی هشدار گروه طالبان از اشتراک در آن محروم شده اند. آقای قربانی همچنین گفته است که قرار است امتحان دخترانی بازمانده از آزمون در ناحیه شغنان برگزار شود. رئیس معارف ولایت بدخشان افغانستان میگوید که آزمون در دیگر منطقه های این ولایت به طور عادی برگزار شده است. آزمون واردشوی و دانشگاه ها روز پنجشنبه گذشته در ولایت بدخشان آغاز شد و تا روز شنبه ادامه کرد. گروه طالبان تا به حال در این رابطه اظهار نظر نکرده است. اهالی درواز افغانستان تاجیکان هستند. در گذشته میان ساکنان این منطقه گروه طالبان و دیگر سازمان های افراطی نفوذ نداشتند، ولی اخیراً دامنه ناآرامی ها تا به آنجا رسیده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
باشگاه فوتبال باواریا آلمان غالب لیگ قهرمانها و دسته سیویلی اسپانیا غالب لیگ اروپا شدند. ستاد مربیان منتخب ملی فوتبال تاجیکستان با رهبری عثمان توشف هیئت دسته را که در جمعآمد تعلیمی و تمرینی در دوشنبه پیش از بازی دوستانه با منتخب ازبکستان شرکت می‌ورزد اعلام کرد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. باشگاه فوتبال باواریا آلمان در بازی نهایی لیگ قهرمان های اویفا بر دسته پاریس سن ژرمن فرانسه با حساب 1-0 پیروز شد. بازی روز یکشنبه 23 آوگوست در لیسابون پرتغالیا دایر گردید. گل یگانه را در نیمه دوم دیدار در دقیقه 59 حملگر کینگزلی کومان به ثمر رساند. این غلبه برای باواریا در لیگ قهرمان ها در تاریخ ششم است. باواریا از روی شماره پیروزی در این مسابقه پرنفوذ با لیورپول انگلیا مقام سوم را تقسیم میکند. از همه بیشتر 13 بار تنها ریال اسپانیا با عنوان قهرمانی مشرف شده است. باواریا 11 بار در فینال لیگ قهرمان ها اشتراک کرده است. در بازی های حل کننده از همه بیشتر 16 بار تنها ریال مادرید شرکت ورزیده است. باواریا پیش از این در فینال موسم 2012-2013 اشتراک کرده، آن زمان بر تیم بروسیا دورتموند با حساب 2-1 پیروز شده بود. باواریا در مسابقه گذشته لیگ قهرمان ها در همه 11 بازی غالب آمده است که با چنین نتیجه پیشتر یگان دسته مشرف نشده است. در مرحله گروهی باواریا دوباره توتنهم انگلیا، اولمپیاکوس یونان و سروین از زوزده سربیا را شکست داده است. در هشتک فینال بر چلسی انگلیا، در چهارک فینال بر تیم بارسلونا اسپانیا، در نیم فینال بر لیون فرانسه غلبه کرده است. پاریس سن ژرمن فرانسه باشد بار اول در فینال لیگ قهرمان ها اشتراک کرد. از باشگاه های فرانسوی در این مسابقه تنها مارسل سال 1993 غالب شده است. باشگاه سویلی اسپانیا که روز 21 آوگوست در بازی نهایی بر اینتر ایتالیا با حساب 3-2 غالب آمد، بار ششم بر دهی جامی اویفا از آن جمله 4 مرتبه صاحب جامی اروپا گردید. خبری دیگر، ستاد مربیان منتخب ملی فوتبال تاجیکستان با رهبری عثمان توشف هیئت دسته را که در جمعآمد تعلیمی و تمرینی در دوشنبه پیش از بازی دوستانه با منتخب ازبکستان شرکت می‌ورزد اعلام کرد. منتخب ملی تاجیکستان روز سه‌شنبه 25 آوگوست در دوشنبه جمع می‌آید و آمادگی را با بازی دوستانه با منتخب ازبکستان که 3 سپتامبر در تاشکند برگزار می‌شود شروع میکند. عثمان توشف سرمربی دسته منتخب ملی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که با جمع آمد 24 بازیگر
دعوت شده است. او افزود
حاضر پروسسی تیار گری رفته است. اساسی بزومو و ژاپنیا کتی میانما بوز میکنیم. من با بچه ها تیار کردن در کار. من حاضر 10 بار بایگرامم دما یک تا یک اچکو نمیتیاد، سه اچکو نمیتیاد. از برای همون ما ها تیار میکنیم خودمو.
با گفته آقای توشف حمایتگری بنیادکاری تاشکند دورانجان ارگاشف که در اختیار باشگاهی خود میباشد و منتخب ملی تاجیکستان در تاشکند میپیوندد. دروازه‌بان استقلال دوشنبه رستم یتیموف که در بازی دوستانه با منتخب مالایزیا ماه نوامبر سال گذشته کارت سرخ گرفته بود، طبق دستور فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال در بازی با منتخب ازبکستان اشتراک نمی کند. با وجود این یتیموف با منتخب ملی تمرین خواهد کرد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
و 46 خانواده در دو دهه دوردست ناحیه روشان تفدان های آفتابی تقدیم کردند. چرا از نیروی آفتاب در تاجیکستان ساکنان پر بحر نمی برند؟ لیمیت جاری می شود بیانه؟ با وجود مراجعت ساکنان از احتمال جاری شدن محدودیت در انتقال برق، شرکت برق تاجیک می گوید لیمیت جاری کردنی نیست.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم طاهری سفر خواهم شنید.
رشد اقتصاد تاجیکستان در نیم سال گذشته تا به 13.5% کند شده است. با گفته وزارت رشد اقتصاد این رقم در مقایسه با سال 2019 4% کمتر است. با گفته وزارت بنابر پیامدهای پاندمی کرونا ویروس رشد اقتصاد تاجیکستان کندتر شد. گفته می شود بیش از همه سوای خدمت رسانی از پاندمی آسیب دید و حجم خدمت رسانی ها 2 میلیارد سومانی کاهش یافته است. نرخ دو محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان پخته و آلومینی هم پایان رفته است. بنابر پیشبینی وزارت رشد اقتصادی تاجیکستان تا پایان سال 4.7% خواهد شد. این در حالی است که سازمان‌های بین‌المللی رکود اقتصادی تاجیکستان را پیش بینی می‌کنند. از جمله بانک جهانی در گزارش دورنمای رشد اقتصادی جهان گفته است که اقتصاد تاجیکستان امسال دچار رکود می‌شود و در سطح 2% زیر صفر قرار می‌گیرد. حکومت تاجیکستان برنامه دارد که سال آینده رشد اقتصاد را به سطح 7.6% سرعت ببخشد. در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی شانس رشد اقتصاد تاجیکستان پس از پاندمی کرونا ویروس خیلی کمتر به نظر می رسد. نرخ گاز مایع از عمده‌ترین مواد سوخت در تاجیکستان بازم بالا رفته به 4.5 و حتی در بعضی از فروشگاه‌های مواد سوخت تا به 4.70 درهم برابر شده است. با گفته مقامات نرخ گاز نظر به یک ماه قبل بیش از 55% بالا رفته است. خدمات ضد انحصاری با تحقیق سبب‌های گرانشوی نرخ پرداخته است. انجمن شرکت‌های وارد کننده مواد سوخت می‌گوید نرخ گاز مایع در قزاقستان که تاجیکستان اکثراً از آن کشور وارد میکند گران شده است. در آغاز ماه می وقتی مقامات سبب بیماری ویروس کرونا را رسما تصدیق کردند، گشت و گذار ماشین ها در شهر و نواحی به مراتب کاهش یافت. در این میان قیمت گاز تا به 2.4 سومانی پایان رفت. اما بعد ختم مهلت قرنطینه و اعلان وضع معتدل بهداشتی در کشور، حرکت واسطه های نقلیات بیشتر شد و به این میوال نرخ گاز مایع عمده ترین وسیله حرکت دهنده نقلیات هم روز به روز بلند شده است. در تاجیکستان مواد سوخت از جمله گاز مایع و بنزین و دیزل از خارج اساساً از روسیه و قزاقستان توسط قلمرو قرغیزستان وارد می شود. در سال گذشته 2019 بنا به معلومات های آماری مقامات گمرک بیش از 430 هزار تن گاز مایع، قریب 180 هزار تن بنزین و حدود 250 هزار تن مواد دیزلی به تاجیکستان وارد شده است. فراز، گازپروم، گاز اویل، راه سامان نفت و سوغ نفت از بزرگترین شرکت های تامین کننده سوزشواری در تاجیکستان به حساب می روند. سازمان اکسفام با سرپرستی اتحاد اروپا با 47 بنگوی تیبی و 53 مکتبی همگانی نوحی اینی و شهر پنجکند بسته مواد زیدی افونی می دهد. این بسته ها برای پیشگیری از سرایت بیماری کووید 19 تقدیم می شوند و ارزش عمومی کمک ها به بیش از 287 هزار سومانی معادل 28 هزار دلار می رسد. دفتر اتحاد اروپا در دوشنبه روز 10 آگوست گفت از این اقدام زیاده از 75 هزار ساکن دیهات و تقریبا 17 هزار خواننده و آموزگار بهره می برند. این کار با هدف پیشگیری از بیماری همگیر صورت گرفته است و اکسفام تصمیم دارد در مبارزه با ضد تکراراً پهن شدن پاندمی سهم گذارد. اتحاد اروپا از آغاز پاندمی کرونا ویروس برای پیشگیری از گسترش این بیماری به قدر 47 میلیون یورو گرانت یا کمک‌های بلاعوض برای تاجیکستان جدا کرده است. به اطلاع بانک ملی کشور و سازمان‌های بین‌المللی مالی از آغاز پاندمی به کشور بیشتر از 300 میلیون دلار قرض و گرانت دادند.
طاهری سفر بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. یک سازمان غیر دولتی حفظ محیط زیست در تاجیکستان با 46 خانواده در دو دهه دوردست ناحیه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان تفدان آفتابی تقدیم کرد. کارشناسان این سازمان میگویند ساکنان با این تفدان ها می توانند خوراک آماده کنند، چای جوشانند که باعث صرفه نیروی برق، هیزم و انگشت و بودجه خانواده ها می شود. فیزیکدان ها میگویند در تاجیکستان از نیروی آفتاب درست بهره برداری نمی شود، حال آنکه اقلیم کشور امکان می دهد سال به حساب میانه 270 روز از آفتاب نیرو گرفت. ناتالیا ایدریسوا مسئول سازمان غیر دولتی زیست محیطی مالینکا زیملا روز 11 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها با 46 خانواده دو دهه دوردست جماعت سونابی ناحیه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان 46 عدد دستگاه و یا تفدان های آفتابی تقدیم کردند. او گفت
هر یک بسته تحوه کرده ما از جهاز عبارت بود. تفدان آفتابی، دیگ زودجوش و فانوس خودکار که از آفتاب نیرو می گیرند. با کمک فعالان و رئیسان جماعت 46 آیله نظامیان از دو دهه دوردست روشان برچیدیف و روشوروف معین کرده شد و ما به آنها این تجهیزات را تقدیم کردیم.
ایدریسوا میگوید قبلا هم به ساکنان دیگر این دهه ها که از خط نیروی برق محرومند این گونه دستگاه ها را تقدیم کرده بودند. با گفته او ساکنان با این تفدان ها می توانند چای جوشانند، خوراک پزند و حتی کدبرانی های ماهر در آن نان پختند. او گفت
این دستگاه ها صفت زندگی مردم را بهتر می کنند. از سوی دیگر ساکنان را ضرور نمی آید که برای پختن خوراک گرم کردن آب آتش افروزند. اگرچه خانواده ها برای این بودجه خود را صرف می کنند، ضرورتی برای خریدن انگشت و گاز پیش نمی آید. از سوی دیگر محیط اطراف نیز محافظت می شود، چون که یک خوف اکولوژی که حالا با وجود آمده است کم شدن رستنی ترسکین، درخت و بوته های انگت و دیگر رستنی های شفا بخش هستند که ساکنان مجبورند برای هیزم برند. این گونه انجام ها مشکل آنها را آسان می کنند.
ایدریسوا میگوید این گونه دستگاه ها برای ساکنان هم که به نیروی برق دسترسی دارند نیز ضرور است، چون نرخ نیروی برق خصوصا در ولایت مختار کوهستان بدخشان گران است و یک کیلووات ساعت نیروی برق تا 30 درهم ارزش دارد. این تفدان ها می تواند بودجه خانواده های قشر نادار و آسیب پذیر را در کوهستان صرفه کند، افزود او. ارزش تفدان های آفتابی 1000 سومانی و یا حدود 100 دلار آمریکایی است و مسئولان این سازمان آن را از چین دسترس کردند. این در حالی است که عالمان فیزیکدان و پژوهشگاه فیزیکا و آکادمی علم های تاجیکستان می گویند کیها باز چنین دستگاه را اختراع کردند، اما صاحبکار و یا شرکت نیست که استحصال آن را براه ماند. با پژوهشگران میگویند اقلیم کشور برای نیرو گرفتن از آفتاب امکانات فراوان فراهم کرده است، از جمله برای گرم کردن آب، حمام و یا گرمخانه ها. فطرت خالمرادوف نامزد علم های فیزیکا و ماتماتیکا در یک صحبت به رادیو آزادی گفت آلمانی پژوهشگاه چند سال قبل یک تفتان آفتابی ساخته بودند که حتی برای پختن خوراک نیز قادر است. این پژوهشگر تاجیک میگوید طرح این اسباب کاملا آماده است و این اختراع آلمان پتنت هم شده است، اما شرکت و یا صاحب کار نیست که استحصال آن را براه ماند. او گفت
شرایط اختصاصی نداره، ما فقط پیشنهاد میکنیم پتنت میکنیم، اگر اون کارخانه کارتش باشد هنر باشد مرمت استحصال کند. ما فقط یک نمونه میسازیم فرض کردیم بعد پیشنهاد میکنیم، اگر اون کارخانه اگر قوت داشته باشد مرحمت گیرد سازد. پتنت هست اکال اماده است و برکت کنید با بسید هم که اون کارخانه بگرد دست گیرد و همین هست سازد. بگی ما شرایطی ما فقط کاری علمیش میکنیم، علمی تکنیکی میکنیم، کاری آموده سازی میکنیم، بعد از اون استحصال وزیفه ما نیست، استحصال وزیفه کارخانه هست.
آلمانی پژوهشگاه فیزیکای اکادمی علم های تاجیکستان میگویند در صورت براه ماندن استحصالات تفتان آفتابی اختراع کردن آلمان تاجیک، نرخ آن از مال چینی به مراتب ارزان تر خواهد بود. چند روز این جانب ساکنان در تاجیکستان در تلفن های هوشمند خود پیامکی دریافت میکنند که در آن حکومت گفته است با جاری شدن لیمیت و یا محدودیت در انتقال برق به خانه ها با تحمل مناسبت کنند. حکومت در ادامه این پیامک از ساکنان گفته است بنابر کم شدنی آب آبانبار نارک مجبور است لیمیت برق را جاری کند. اما مسئولان شرکت برق تاجیک میگویند هنوز لیمیت جاری نشده است و انتقال برق به خانه های ساکنان منتظم ادامه دارد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خالق‌زاد.
شرکت برق تاجیک میگوید هنوز در تاجیکستان محدودیت انتقال نیروی برق رسما جاری نشده است. مقامات باور دارند که سطح آب در رودخانه و آبانبارها دوباره بالا میرود و ممکن است ضرورتی به جاری کردن لیمیت نماند. قبلا حکومت تاجیکستان در مراجعه به مردم گفته بود به سبب شدیداً کم شدن سطح آب آبانبار نارگ مجبور شده است در فصل گرما محدودیت جاری کند تا در تیر ماه زمستان مشکل پیش نآید. برخی از ساکنان حکومت را تنقید کردند که در 28 سال اخیر نتوانسته است مشکل بی‌برقی را پر حل کند. هرچند از سال 2017 لیمیت برق رسما بیکار شده است، سری چند وقت ساکنان از قطع انتقال برق به خانه هایشان شکایت میکنند. ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک روز 31 ایول در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت از زمان نشر مراجعه حکومت 3 روز میگذرد ولی هیچ لیمیت جاری نشده است. مجرای آب بهبود یافته، ممکن ضرورتی به جاری کردن محدودیت نماند.
اما در تاجیکستان اگر لیمیت نیست، در مراجعه‌نامه گفته شده است که اگر ضرورت تعیین شود و بعد مراجعه‌نامه شکری خدا سرده و بماده است، در تاجیکستان اگر لیمیت نیست و تالی رسمی توسط شبکه‌های تلویزیون اعلام کرده شکری خدا مجرای دریا زیاد شده است و ممکن به این احتیاج هم پیدا می‌شود.
این در حالی است که کاربری با نام بابا جان در سامانه رادیو آزادی نوشت در ناحیه دوشتیج قریب یک ماه باز لیمیت جاری است. تلفن های باوری برق تاجیک جواب نمی دهند. در تابستان کم شدن آب بهانه بیش نیست، شاید در تگی کاسه نیم کاسه باشد. اما مقامات تاجیکستان میگویند الکی قراردادهای صادراتی برق را به افغانستان و ازبکستان تغییر داده، انتقال برق به دو کشور همسایه را به طور چشمرس کاهش دادند. به اطلاع شرکت برشنای افغانستان، اگر پیشتر تاجیکستان به کابل 450 میگاوات برق میداد، حالا آن را تا 40 میگاوات پایین آورده است. جانب تاجیکستان سبب چنین تصمیم خود را به کم شدن آب دریاهای پنج وخش و دست کم تا 17 متر پایین آمدن سطح آب در آبانبار نارک ربط داده است. اگر چنین وضع ادامه یابد، ذخیره آب در آبانبار نهایت کم شده در فصل زمستان برای با برق تامین نمودن اهالی و ساحه های اقتصاد ملی مشکلات بسیار جدی پیش می آید، گفته شده است در مراجعه حکومتی تاجیکستان به مردم. یک کاربر دیگر در زیر مراجعه نامی حکومت با مردم در سامانه رادیو آزادی نوشته است چرا گذاشتید که سطح آب 17 متر کم شود؟ متخصصان و متصدیان به کجا نگاه کردند؟ با این کارتان ضرری رساندهتان را حساب کنید. حالا چندین کارخانه و مؤسسه هایی که کم و بیش کار میکردند با بهانه بی‌برقی استحصالات را پست یا قطع میکنند.
سال 2017 مقامات تاجیکستان رسما لیمیت برق را بیکار کردند. بعد به کار درآمدن دو چرخه نیروگاه راغون و فعال شدن مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه امید ساکنان به دریافت برق بیشتر و منظم زیاد شدند، اما هر دفعه قطع نیروی برق با بهانه‌های تعمیر و کمی آب شکایت ساکنان را به وجود می‌آورد.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالاشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش حکایتی شما را به پناه های خداوند بزرگ می‌سپارم. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالاشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش حکایتی شما را به پناه های خداوند بزرگ می‌سپارم. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان.
قسم بر قد بالای تو دادم، ندارد دو جهان تا بیغمی تو، ندارد دو جهان تا بیغمی تو. من عمرم را بغم های تو دادم، من عمرم را بغم های تو دادم. در این زمانه خدا میدانم عاشقی میمانم، عاشق نمیمانم. در این زمانه خدا میدانم عاشق میمانم، عاشق نمیمانم.
سلام بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. شالگل خواجه هستم در خدمتتان. حالا توجه کنید به سرخط موضوع برنامه امروز. بشور می آگوست رستم رحمت‌زاده رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان داوطلب چهارم به کرسی پرزیدنت کشور بوده است. او وعده می دهد که از فراری مغزها پیشگیری می کند.
ما خانم کادرهایی که داریم آنها را از دست دادیم، دیگر مملکت را رفته کار نکنند، برای جمهوری خودمون، برای آبادی اقتصادی ملی فعالیت نمایید.
آیا با شماره زیادی نامزدها به مقام رئیس جمهوری رقابت واقعی شدید و معرکه گرمی برپا خواهد شد؟ و اینکه مهاتما گاندی پیشوای مبارزه برای استقلال هندوستان در مزایده بر عوض بیش از 340 هزار دلار به فروش رفت.
When I first spoke to the vendor,
وقتی من بار اول با صاحب عینک صحبت کردم، او گفت اگر این چیز ارزش نداشته باشد آن را پرتایید.
امروز رستم رحمت‌زاده رهبر حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان وارد رقابت انتخابات پرزیدنتی شد. اسم رحمت‌زاده با اسم نامزد در انجمن حزبی پیشبری گردید. در تاجیکستان حزب‌های سیاسی با تشکیل انجمن‌های خود یک پای هم دیگر نامزدهایشان را برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی پیشبری می‌کنند. برگزاری انتخابات نوبتی در سنه 11 اکتبر تعیین گردید است. بر اساس نقشه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی، نامزدها به مقام پرزیدنتی باید تا 15 سپتامبر ثبت نام گردند. امردین علیموف امروز در انجمن حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان شرکت داشت و این گزارش را فرستاد.
نامزد به منصب پرزیدنت جمهوری
حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان نامزدی رهبر این حزب رستم رحمت‌زاده را که پیشتر به نام رستم قدرتوف معروف بود به مقام پرزیدنت پیشنهاد کرد. نامزدی رحمت‌زاده روز 24 آگوست در انجمن این حزب در دوشنبه اعلام شد.
در تمام دانشگاه‌ها
رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان گفت افزایش سرمایه‌گذاری به علم و اینوواسیا، اصلاحات جدی در نظام بانکی و بهتر کردن شرایط برای سرمایه‌گذاران از نکته‌های اساسی برنامه پیش از انتخاباتی اش است.
0.015% بودجه به این خرجات می‌شود هر سال و دسترسی به بانک‌ها گرفتگی هستیم که همینا به 1.18% برسونیم. لیکن بعضی وزارت تشکیلات هایی که متصدی اجرایش همین هستند، این رو اجرا نکرده استودند و ما در برنامه خود پیشنهاد کرده استیم که در آینده ایل بیوشت دستگیری یابد و ما هنم کادرهایی که داریم آنها رو از دست ندیم، دیگر مملکت رو رفته کار نکنند، برای جمهوری خودمان، برای آبادی اقتصادی ملی فعالیت نمایند.
رحمت‌زاده بار اول در انتخابات پرزیدنتی شرکت میکند، ولی دو دفعه وکیل مجلس نمایندگان انتخاب شده، حالا عضو کمیته ترتیبات حقوق مدافع و امنیت پارلمان است. باور دارد با برنامه پیشنهاد کردهش با دلخواه نامزد رقابت کردن می تواند.
در برنامه ما جبهه‌ای هستند که با رقابت کردن می توانیم، برای که آنها پیش از ما فوکس اساسی با مردم است، با بالان برداشتن سطح کمبیزیتی مردم است، برای کم کردن پرابلم خزایی که در اقتصاد میری داریم. و من باور دارم که یک قسمی اون برنامه و اون سمت اساسی که ما پیشنهاد میکنیم مردم آن رو قبول میکنیم.
این باری سیوم است که حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان در انتخابات پرزیدنتی اشتراک میکند. در انتخابات پرزیدنتی سالهای 2006 و 2013 رهبری پیشین این حزب علیمجان بابایوف اشتراک کرده رای کمتر به دست آورده بود. مسئولان این حزب خود را مخالفی سازنده و منتقدانش طرفدار حکومت مینامند. برخی از تحلیلگران میگویند رحمتزاده و سه‌دو طلب دیگری حزب‌های به اصطلاح مخالف سازنده نامزدها به خاطر پررقابت نشان دادن انتخابات در تاجیکستان وارد کارزاری سیاسی شدند، ادعایی که نامزدها و جانبدارانشان رد میکنند.
گزارش امردین علیموف بود. به همین ترتیب از 7 حزب سیاسی رسما ثبت نام شده در تاجیکستان تا امروز 4 تای آن اسم نامزدهایشان را برای شرکت در انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی اعلام کردند. جایز به تاکید است که از این میان 2 نفرشان سید جعفر عثمان‌زاده و عبدالحلیم غفوروف علاقه تجربه رقابت برای صاحب شدن به کرسی پرزیدنتی را دارند. هرچند عثمان‌زاده و غفوروف در سابقه‌های قبلی برای پرزیدنتی آوازی کم را به دست آوردند، ولی در چند انتخابات‌های پارلمانی همچون وکیل ورود مجلس نمایندگان شدند. همکارم میرزانبی خالق‌زاد این موضوع را پیگیری دارد و حالا با او صحبت می‌کنم. درود بر شما. آیا میتوان گفت که با این نامزدهای اکثرا تکراری مرکه انتخابات پرزیدنتی گرم می‌شود و عموما برنامه نامزدها از چی عبارت است؟
تشکر شالا جان، بسیار سوال جالب. دیروز بر علاوه رحمتزاده حزب دموکراتی تاجیکستان رئیس خود سید جعفر عثمان‌زاده را همچون نامزد از حزب پیشنهاد کرد که همواره برای پشتیبانی از حکومت کنونی انتقاد می شود. حزب اگراری باشد نامزدی رستم لطیف‌زاده یعنی رئیس همین حزب و حزب سوسیالیستی هم نامزدی رئیس خود عبدالحلیم غفاروف را پیشنهاد کرده است. لطیف‌زاده باری اول و غفاروف باری سوم از در این کارزار سیاسی وارد رقابت می شود. اگر برنامه لطیف‌زاده تامین امنیت دولتی، تحکیم مرزها و بهبودی سطح زندگی شهروندان باشد، از غفاروف که وعده داده است در دوشنبه مترو می سازد. اما وقتی غفاروف برنامه‌اش را در حضور ژورنالیست‌ها معرفی می‌کرد، پشت سرش عکس کلان امام‌علی رحمان آویزان بود. تحلیلگران می‌گویند در تاجیکستان همه آن نفرانی که امروز کوشش می‌کنند به کارزار انتخابات وارد شوند، به خاطر پر کردن فضای انتخاباتی وارد می‌شوند. به قول آنها اکثر حزب‌های سیاسی کشور کیسگی هستند و هنگام معرکه‌های پیش از انتخاباتی هیچ تبلیغات جدی را به راه نخواهند ماند.
خب، رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان رحمت‌الله زویروف میگوید پیروانش طلب دارند که حزب در انتخابات نامزد پیشبری نکند. چرا؟
ببینید، این حزب هنوز برگزاری انجمن خود را اعلان نکرده است، ولی به گفته زویروف 2 بخش ولایتی 15 سازمان شهری و ناحیوی همین حزب گفتند که حزب نباید در همین انتخابات اشتراک کند و سازمان‌های دیگری حزبی طلب کردند که انتخابات غیر قانونی و بایکوت شود. زیرا زویروف روز 21 آوگوست در صفحه رسمیش در فیسبوک نوشت که 10 سازمان حزبش از احتمال پیشبری نامزدی رستم امام‌علی پسر بزرگ پرزیدنت امام‌علی رحمان به مقام پرزیدنتی نگرانی کرد و گفتند اگر نامزدی او پیشنهاد شود احتمال در کشور جنگ شرمنده سر زند. ولی زویروف دلیل و یا سبب این نوشتهش را نآورده است. چرا و برای چی؟
ضمناً به گفته تحلیلگران انتخابات نوبتی یک اینتریگای اساسی دارد. آیا در این مرکه ما شاهد رقابتی پدر و پسر امام‌علی رحمان با رستم امام‌علی خواهیم شد؟
ببینید، حزب خلق دموکراتی تاجیکستان که امام‌علی رحمان و پسرش عضو همین حزب هستند تا کنون نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات در پیش ساده معلوم نکردند. این حزب و جانبدارانش هنوز با اظهارات رهبری حزب سوسیال دموکراتی واکنش نشان ندادند، چون که زویروف در اظهاراتش نوشته است که برخی از اعضای حکومت مخصوصا نسل کلانسال دستگاه حکومتی نیز به نامزد شدن رستم امام‌علی چندان راضی نیستند. رستم امام‌علی 33 ساله شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی تاجیکستان است که رسما نفر دوم در جمهوری به شمار می‌رود. یک تمایلی به نظر می رسد که احتمال وی جایگزین پدرش شود، اما اکثر تحلیلگران میگویند که در این نوبت هم امام علی رحمان وارد انتخابات پرزیدنتی میشود و همان سلسله سفرهای اخیر او به نواحی اطراف دوشنبه، بدخشان و کولاب و سغد را نمونه میارند که یک برنامه پیش از انتخاباتیش بوده است.
اما با این وجود ما منتظر انجمن حزب خواهیم ماند که در اوایل ماه سپتامبر برگزار خواهد شد. تشکر برای صحبت. حالا یک آگاهی پیشنهادی شما بینندگان عزیز میشود و بعد آن درباره محاکمه قاتل 51 مسلمان در زلندیای نو و عینک تاریخی گندی که بیش از $300,000 نرخ شده است صحبت میکنیم. مردی که مسئول کشتاری 51 نفر در دو مسجد زلندیای نو در ماه مارس سال 2019 میباشد، نقشه کشیده بود که شماری هرچی بیشتری مردم را به قتل رساند. روز 24 آوگوست اسنای محاکمه در تالار دادگاه دو ستون ها در این باره تفصیل دادند. برنتون ترانت شهروند 29 ساله استرالیا، قتل 51 نفر، کوشش کشتار 40 نفر و حمله تروریستی در شهر کرایست چورچ را اعتراف کرد. ترانت با دستان بسته و لباس خاکستری در تن اثرات نزدیکان و وکیلان قربانی ها را میشونید. به قول شاهدان در سیمای او هیچ احساسی ظهور نمیکرد. احتمال ترنت به حبس ابد بدون امکان رهایی شرطی محکوم شود. دادگاه عالی این کشور تا آخر هفته روان حکم او را اعلام خواهد کرد. روز جمعه هفته گذشته یک عینک مهاتما گاندی قهرمان روح مبارزه برای استقلال هندوستان در مزایده بریتانیا به فروش رفت. غیر انتظاری تشکیل کنندگان مزایده خریداران این عینک در گوشه های مختلف جهان کم نبودند. صاحب این عینک نفری شد که صدها هزار دلار پیشنهاد نمود. ضمن هندوستان محض در زمان رهبری مهاتما گاندی در سال 1947 صاحب استقلال شد. اسکندر خواجه میرزاده موضوع را ادامه میدهد.
روز 21 آوگوست در مزایده بریستول شرقی انگلیا، عینک پیشوای مبارزه برای استقلال هندوستان مهاتما گاندی با مبلغ 260 هزار فونت استرلینگ یا خود بیش از $340,000 به فروش رفت. به قول کارمند مزایده اندرو ستو، عینک از سیم ساخته شده 100 سال پیش به عمک تاجر امروزه آن تقدیم شده بود و در دوام 100 سال کسی در این خانواده فکر نمی کرد که عینک ارزشی دارد. وقتی من بار اول با صاحب عینک صحبت کردم او گفت اگر این چیز ارزشی نداشته باشد آن را پرتایید. ستو تخمین می کرد که عینک از 10 تا 20 هزار فونت استرلینگ به فروش می رود. او میگوید مزایده عینک طول 24 ساعت در اینترنت دوام کرد و خریداران زیادی از گوشه های گوناگون عالم برای دریافت آن تلاش کردند. بالاخره در صحبت تلفنی با ستو یک داوطلب آمریکایی نرخ بلندترین را پیشنهاد نموده است. گاندی سال 1869 به دنیا آمده، در دوام حیاتش از ایده مقاومت آسایشته بدون خشونت پشتیبانی کرده است. ما از همین افکار در مبارزه هندوستان برای صاحب استقلالی نقش کلیدی داشت. زادروز گاندی 2 اکتبر همچون روز بین المللی مقاومت بدون خشونت جشن گرفته می شود. بسیاری ها گاندی را پدر ملت هندی می نامند. او همگی چند ماه پس از رهایی هندوستان از حکم بریتانیا در تاریخ 30 ینوری سال 1948 از طرف یک افراطی هندو به قتل رسید.
در ابتدای برنامه خبری داوطلب کرسی پرزیدنت عزیز به اصلاحات اقتصادی وعده داد که برای جلوگیری از فرار مخصو از تاجیکستان تلاش می‌ورزد. اما به نظر می‌رسد که فعلا وضع برعکس است. یک دانشمند تاجیک می‌گوید بعد بازگشت از تحصیل در چین او را در جای کار پیشترش برقرار نمی‌کنند و حتی حکم دادگاه هم بر رهبری مؤسسه آنها تأثیری ندارد. جزئیات در گزارش مولا رجب صوفی.
یکونیم سال شد من قانونشکنیوشو
جوهر امینوف دانشمند جوان تاجیک میگوید با گذشت بیش از یک ماه از صادر شدن قرار دادگاه نتوانسته است دوباره به جای کار پیشینش در پژوهشگاه گیالوگیا و ساختمان به زلزله تاباور برگردد.
نوبسته از اون که نماینده های سود از دایرکتور اینستیتوت طلب نمودند که حلنامه را در دایره قانون اجرا نماید، دایرکتور اینستیتوت و حقوق شناسانش از اجرایش حلنامه سود سرکشی کردند.
دادگاه ناحیه شاهمنصور پایتخت روز 7 ایول امسال قرار کرد که جوهر امینوف را در جای کار پیشینش برقرار کنند و با او جبران پردازند. این از کمترین حالت‌هایی است که یک شهروند در دادگاه به اداره دولتی غلبه می‌کند. جمشید امینوف میگوید برادرش با پیشنهاد پژوهشگاه گیالوگیا و ساختمان بزمینجوبی تاباور برای بالا بردن تخصص به چین رفت، در آنجا 5 سال خواند و رساله علمی دفاع کرد، ولی در تاجیکستان از جای کار محروم شد. دیرکتور اینستیتوت گیالوگیا ساختمان بزمینجوبی تاباور و سیسمولوژی اکادمی علم‌های تاجیکستان پولاد امیرزاده گفت آنها از بالای قرار دادگاه به زینه بالای شکایت بردند. دیرکتور اینستو در صحبت بدون میکروفون همچنین گفت با کار قبول کردن جوهر امینوف مشکل ندارد، اما این نفر میخواهد که او را به وظیفه راهبری کننده تعیین کنند. همچنین مدیر مؤسسه تحقیقاتی گفت برادران حجت برای تصدیق دفاع عنوان علمیشان در چین در دست ندارند، اما برادران امینوف ها این ادعای دیرکتور را رد میکنند و میگویند که آنها همه سندها را پیشنهاد کردند. این هم در حال است که اخیراً وزارت معارف تاجیکستان به داوطلبان هشدار داد که در وقت انتخاب دانشگاه‌های چین احتیاط کار باشند، چون اخیراً رسانه‌های چینی از فریبکاری بعضی افراد خبر دادند که داوطلبان را به دانشگاه‌های موجود نبوده دعوت می‌کنند.
بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی در همین ثانیه ها به پایان میرسد. عزیزان فراموش نکنید فردا صبح بر وقت من همه شما رو با خبرهای تازه در نوید بامدادی منتظر میمونم. تا آن دم خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفت خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت مردیم
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. حکومت آلمان گفت که به احتمال زیاد منعقد کرمل الکسی نوالنی در روسیه زهرالود شد و به همین خاطر به هنگام بودوباشش در بیمارخانه برلین موردی حمایت قرار می گیرد. نوالنی بعد آن که در یک پرواز محلی خود را بد حس کرد و به بیمارخانه اومسک برده شد، روز 22 آگوست برای معالجه به برلین انتقال داده شد. طبیبان روس گفتند که او دچار خلل‌دارشوی متابولیکی شده است، ولی یاوران نوالنی گفتند که احتمالاً بعد از نوشیدن چای در فرودگاه تومسک پیش از پرواز به مسکو او زهرالود شد. سخنگوی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت که احتمالاً نوالنی زهرالود شده است. شتفان زایبر در صحبت با مطبوعات در برلین روز 24 آگوست گفت که احتمالاً کسی نوالنی را زهرالود کرده است. یک مقام آلمانی حالت نوالنی را سنگین ولی معتدل ارزیابی کرد. در همین حال سردختور بیمارخانه شهر اومسک منطقه سیبیر روسیه گفت کارمندان طبی در قضیه مراقبت از رهبر مخالفان الکسی نوالنی تحت فشار قرار نداشتند. الکسی مورخوفسکی رئیس بیمارخانه یاری تعجیلی رقمی که شهر اومسک گفت
الکسی نوالنی در حالت بیهوشی آورده شد. بیمارخانه رقم یک با تلاش و زحمت زیاد جان او را نجات داد. این واقعیت بی‌بحث است.
نوالنی 44 ساله با آلمان در یک هواپیمای اضطراری طبی انتقال یافت. یکا بیزل مؤسس سینما فور پیس فاوندیشن که هواپیما را پیشکش نمود در مصاحبه با نشریه بیلد اظهار امیدواری کرد که نوالنی به‌زودی شفا می‌یابد. سازمان انرژی اتمی ایران گفت که ترکش در مؤسسه کلیدی هسته‌ای کشور در ماه ایول نتیجه یک خرابکاری بود. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان در مصاحبه با تلویزیون دولتی العالم روز 23 آگوست گفت که ترکش در مؤسسه اتمی نتانس نتیجه فعالیت‌های خرابکارانه است و مقامات امنیتی در فرصت معین جزئیات مربوط به سبب‌های این حادثه را شرح خواهند داد. ایران گفت که سبب سرزدن ترکش روز 2 ایول معلوم است، ولی با دلیل‌های امنیتی از شرح جزئیات خودداری می‌کنند. در باره ترکیش مذکور خبر و شایعه های مختلف نشر شد و احتمال یک توطئه بودن این ترکیش بارها صدا داده است. تحلیلگران تخمین میکنند که در پشت این حادثه اسرائیل و یا ایالات متحده آمریکا بوده میتوانند و هدفشان به هم زدن فعالیت های هسته ای تهران میباشد. کمال وندی در صحبت های خود نگفت که تا کجا خرابکاری نتانز کاری دست داخلی و یا بیرون است. نتانز یک مرکز غنی سازی اوران در ایران است و تحت نظارت آژانسی بین المللی انرژی هسته ای میباشد. یک یاوری سابقه دار و با نفوذترین پرزیدنت دونالد ترامپ کلی ان کونوی اعلان کرد که آخر ماه آگوست کاخ سفید را ترک میکند. کونوی در هفته های اخیر انتخابات پرزیدنتی سال 2016 مشاور ارشد انتخاباتی ترامپ شد و بعد پیروزی اش در انتخابات مشاور کلان پرزیدنت گردید. ترک مقام کردن کونوی در حالت کنونی برای ترامپ نامناسب است چون از 24 آگوست رقابت های انتخاباتی او با نامزد دموکرات ها جو بایدن شروع خواهد شد. کونوی قرار است هفته جاری در انجمن حزب جمهوری خواه صحبت کند. در نامه استعفایش روز 23 آگوست کلین کونوی گفته است که میخواهد در کنار چهار فرزندش باشد. همسر او جورج هنوز بعد انجام معرکه انتخاباتی سال 2016 ترامپ را انتقاد کرده به یک منقد شدید لحن پرزیدنت تبدیل شده بود. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو سفر پنج روزه‌اش به خاورمیانه را از اسرائیل شروع کرد. هدف سفر عادی شدن روابط اسرائیل با امارات متحده عرب است تا که دیگر کشورهای عربی هم عین کار را بکنند. پومپئو در دفتر کاری نخست وزیر اسرائیل با بنیامین نتانیاهو ملاقات کرد. اسرائیل و امارات متحده عرب روز 13 آگوست درباره سرگیری پره روابط دیپلماتی میانی دو کشور خبر دادند. این سازش با میانجیگی ایالات متحده آمریکا حاصل شده است و یکی از شرط‌ها وعده اسرائیل برای بازداشته شدن نقشه های اشغال بخشی از کرانه های غربی می باشد. این نخستین بار است که امارات متحده عرب به عنوان یک کشور از خلیج عرب با اسرائیل روابط پره دیپلماتی برپا می کند و سیومین کشور عربی است که با اسرائیل روابط فعال دیپلماتی دارد. از این تحولات چند دولت خلیج ستایش، ولی ایران، ترکیه و فلسطینی ها انتقاد کردند. روسیه مسئله دوباره باز کردن پروازها به هفت کشور خارجی از جمله فرانسه، ونگریه، مالتا، قبرس، اردن، مصر و چین را بررسی میکند. نشریه ایزوستیا روز 24 آگوست با تکیه به منبعهایش در مقامات ساحه هوانوردی نوشت که در جلسه های ستاد اضطراری روساویاسیا و روسپاتریبنادزور روز 18 آگوست به مقامات سپارش داده شد که امکان باز کردن راههای هوایی با این کشورها حل و فصل شوند. رادیو سوابودا میگوید که در ستاد اضطراری خبری باز کردن راههای ارتباطی نو را تصدیق نکردند. نماینده این نهاد گفته است که فعلا قرارهای نو درباره باز شدن پروازهای بین المللی الوگی با کشورهای خارجی قبول نشده است. ایزوستیا مینویسد قرار میتواند روز 25 آگوست آماده و در جلسه ستاد اضطراری اعلان شود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420 724 053 959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که مسئولانش خود را مخالف سازنده و منتقدان طرفدار حکومت می‌نامند، روز 24 آگوست نامزدی رهبری حزب رستم رحمتزاده را به مقام پرزیدنتی پیشنهاد کرد. انتخابات نوبتی پرزیدنتی در تاجیکستان 11 اکتبر امسال برگزار خواهد شد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. رهبر حزب اصلاحات اقتصادی روز دوشنبه گفت هدفش کم کردن کم‌بضاعتی و رشد اقتصاد است، اما عین زمان از کار حکومت کنونی ستایش کرد و گفت میخواهند رشد اقتصاد را سالانه به 10% رسانند. رستم رحمتزاده هدف دیگرش را اصلاحات در نظام بانکی دانست. رئیس حزب اصلاحات اقتصادی گفت افزایش سرمایه گذاری به علم و اینوواسیا، اصلاحات جدی در نظام بانکی و بهتر کردن شرایط برای سرمایه گذاران از نقطه های اساسی برنامه پیش از انتخاباتیش است. رحمتزاده همچنین از نظام فعلی اندازبندی در تاجیکستان انتقاد کرده گفت
ما باید فضای اینستانداری درست تشکیل کنیم، قانونهای قبول کنیم، شرایط قبول کنیم که اینوستورها مبلغزورهای خارجی آمده در اینجا چکار کنند، مبلغزوری کنند. گرانی انداز، گرانی انداز همه بسیار وزنی است، 83% گرانی اندازی ما.
رستم رحمتزاده بار اول در انتخابات پرزیدنتی اشتراک میکند، ولی دو دفعه وکیل مجلس نمایندگان انتخاب شده، حال عضو کمیته ترتیبات حقوقی، مدافع و امنیتی پارلمان است. در انتخابات پرزیدنتی سالهای 2006 و 2013 رهبر پیشین این حزب عالمجان بابایف اشتراک کرده رأی کمتر به دست آورده بود. به این ترتیب از هفت حزب سیاسی تاجیکستان تا کنون نامزدهای حزب اگراری، سوسیالیستی، دموکرات و اصلاحات اقتصادی معلوم شدند. حزب اگراری نامزدی رستم لطیف‌زاده، حزب سوسیالیستی نامزدی عبدالحلیم غفاروف و حزب دموکرات نامزدی سید جعفر عثمان‌زاده را پیشنهاد کردند. برخی از تحلیلگران میگویند این نامزدها به خاطر پررقابت نشان دادن انتخابات در تاجیکستان وارد کارزار سیاسی شدند، ادعایی که نامزدها و جانبدارانشان آن را رد میکنند. کارشناسان میگویند در انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر نمیتوان منتظر یگان سورپرایز شد. پرویز ملاجانوف تحلیلگر تاجیک در این باره گفت:
من فکر میکنم که یگان چیزی یگان سورپرایز ما نباید انتظار کنیم. یعنی معلوم است که نتیجه انتخابات معین است. رقیب جدی وجود ندارد برای شخصی که از طرف حکومت در انتخابات اشتراک خواهد کرد.
قرار است حزب‌های کمونیست و خلق دموکراتی تاجیکستان در اول ماه سپتامبر نامزدهای خود را پیشنهاد کنند. در این میان حزب مخالف سوسیال دموکراتی تاجیکستان هنوز زمان برگزاری انجمن خود را اعلان نکرده است. رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان روز 21 آوگوست گفت جانبدارانش مقابل اشتراک حزب در انتخابات پرزیدنتی هستند. این انتخابات ششم پرزیدنتی در دوران صاحب استقلال تاجیکستان است. از سال 1994 به این طرف در چهار انتخابات پرزیدنتی امام‌علی رحمان رئیس جمهوری کنونی پیروز شده است. ناظران کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل به انتخابات‌های گذشته در تاجیکستان بهای مثبت دادند، ولی ناظران سازمان و کشورهای غربی این انتخابات‌ها را شفاف دموکراتی و عادلانه اعتراف نکردند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در شهر مینسک نشست مطبوعاتی رهبریت شورای هماهنگساز مخالفان با هدف تشکیل مذاکرات آید به انتقال قدرت و حل بحران سیاسی برگزار شد. آخری تحولات بیلاروس در گزارش من میرزا نبی خالق‌زاده. روز 24 آوگوست در نشست مطبوعاتی اعضای شورای هماهنگسازی مخالفان بیلاروس موضوع انتقال قدرت و حل مسالمت آمیز بحران سیاسی این کشور بررسی شد. بخش بیلاروسی رادیو آزادی میگوید اعضای شورا تاکید کردند که این تشکل یک سازمان شهروندی بوده، هدفش انتقال قدرت می باشد. ماریا کالیسنیکووا یک فعال مخالفان و عضو شورای هماهنگساز در این نشست گفت:
برای همه ما این واقعیت است که کشور بیلاروس دیگر شد. حکومت بیلاروس باید در فکر راه حل باشد و مجبور می شود که با ما مکالمه بکند.
نشست مطبوعاتی شورای هماهنگساز در روزی برگزار شد که مقامات در بیلاروس دو عضوی آن را در بیرون کارخانه تراکتورسازی مینسک بازداشت کردند. در همین حال آژانس خبری بلسد گزارش داد که یک عضو دیگر شورای هماهنگساز حقوقشناس لیلیا ولاسوا روز 24 آوگوست برای بازپرسی به کمیته تفتیشات بیلاروس دعوت شد. شورای هماهنگساز خبر داد که آلگا کوولکووا و سرگی دیلیفسکی صبح 24 آوگوست بازداشت و در تشکیل نمایش‌های غیرقانونی اعتراضی در کارخانه تراکتورسازی مینسک عیبدار شدند. دیلیفسکی خود کارگری کارخانه تراکتورسازی و یک منقد شدید اللحن پرزیدنت الکساندر لوکاشنکو در برابر مورد توجه زیادی رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفتنش تحت فشار زیادی پلیس محلی میباشد. یک شریک کوالکووا دنیس سادوفسکی برای رادیو آزادی گفت که پلیس شورای هماهنگساز را آگاه کرد که این دو نفر در چارچوب یک پرونده ماموری بازداشت شدند و به احتمال زیاد جریمه بندی خواهند شد. بازداشت این نفران روز بعدی آن صورت گرفت که بیش از 100 هزار اعتراضگر به کوچه های شهر مینسک برآمده در نمایش های اعتراضی ضد لوکاشنکو اشتراک کردند. این یکی از آخرین نمایش های اعتراضی ساکنان محلی بود که از غالب انتخابات پرزیدنتی اعلان شدن لوکاشنکو در روز 9 آوگوست ناراضی می باشند. اعتراض ها با وجود سرکوب بی‌رحمانه مردم از جانب پلیس و حضور زیاد نظامیان در مینسک و هم هشدارهای اخیر ارتش بلاروس تا رفت سرادم می گذرند. دلیفسکی گفت وقتی دید که اعتراضگران زیاد در بازداشتگاه پلیس شکنجه و اذیت شدند، کارمندان شرکت عظیم تراکتوربراری به شرکت در اعتراض ها تشویق کرد. در هم‌آوازی با او صدای کارمندان این کارخانه انتخابات نو و آزادی زندانی های سیاسی را تقاضا کردند و دلیفسکی یک رهبر حرکت اعتراضگران شد. لوکاشنکو در 26 سال رهبریش با ناراضیت بی سابقه مردمی روبرو شده است. روز 21 آگوست دلیفسکی و وکیل تیخانوفسکی ماکسیم زناک با قرارگاه کمیته تفتیشات بلاروس در رابطه با پرونده جنایی علیه شورای هماهنگساز و اتهام تلاش غصب غیرقانونی قدرت دعوت شدند. این حادثه بدیان رخ داد که 21 آگوست زنک در یک عریضش با نام دادگاه عالی بلاروس خواست که با دلیل تقلب سرتاسری انتخابات نتیجه های آن بیکار کرده شوند. لوکاشنکو از نظامیان کشور خواست که در حالت آماده باش قرار بگیرند و این تصمیم و نگرانی ها از احتمال سرکوب های بی‌رحمانه اعتراض های خیابانی را به بار آورد. لوکاشنکو در روزهای استراحت اخیر اینچنین گفت که شروع از 24 آگوست کارخانه های صنعتی را که در اعتراض ها اشتراک می کنند می بندد. زمان این کارخانه ها جانبداران او بودند. آژانس ریا نوفوس روز 22 آگوست در نقل قول از لوکاشنکو نوشت اگر کارخانه کار نمی کند پس از روز دوشنبه به درش قلف زنید، بگذار بسته شود. او افزود مردم آرام می شوند و ما تصمیم می گیریم که چه کسی را به کار دعوت کنیم. لوکاشنکو اظهار امیدواری کرده است که در صورت همه گونه ائتلاف با اعتراضگران در بلاروس، سازمان پیمان امنیت دست جمعی به رهبری روسیه از او حمایت می کند. در شهر ویلنیوس پایتخت لیتوا روز 24 آگوست سویتلانا تیخانوفسکای رهبری مخالفان و نامزد انتخابات پرزیدنتی بلاروس با معاون کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا استفان بیگان ملاقات کرد. اینترفاکس می نویسد که بیگان در این ملاقات پشتیبانی ایالات متحده را از مردم بلاروس بیان کرده تاکید نمود که آینده این کشور در دست خودش است. تیخانوفسکای برای حل مصالحت آمیز بحران اطراف انتخابات بحث برانگیز پرزیدنتی اظهار آمادگی کرده است. بیگان گفته است که روزهای 25 و 26 آگوست در سفر به مسکو وضع بلاروس را با مقامات روسیه بررسی می کند.